أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. المسألة الثالثة ثانية الظاهر أنه لا يعتبر في النصاب المذكور أن يكون ما يخرج من المعادن دفعة واحدة بالغا حده، فلو أخر أياما بل شهرا أو شهورا ثم استخرج منها وكان المجموع بالغا حد النصاب ففيه الخمس وإن أعرض عن ذلك وأهمله. بعد مسئله دومی که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه مطرح می‌فرمایند این است که خب همون جوری که اختیار شد و اقوا هم همین بود که نصاب در معدن که رسیدن به 20 دینار باشد شرط بود در وجوب تعلق خمس به معدن، باید به این نصاب برسد. انما الکلام در این است که در مسئله دوم مطرح می‌فرمایند رسیدن اونچه که از معدن استخراج شد به این نصاب باید یک دفعه باشد، یعنی الان که کارگر گرفته و رفته خلاصه دارن گچ هست، آهک هست، یا مثلا فرض کنید طلا هست، نقره هست، بخوان استخراج کنن، در همین استخراج مرتبه اولا به مقدار 20 دینار برسد این شرطه یا نه امروز به اندازه 2 دینار مثلا کار کردن هفته بعد 4 دینار همینجوری تا طول مثلا 2 ماه 3 ماه طول کشید. اگر در چند دفعه، حداقل قضیه اینه که 2 دفعه مثلا، اگر در 2 دفعه به این نصاب، حالا ما 2 دفعه میگیم بقیهش هم واضحه، به این نصاب رسوندن هر دفعه به تنهایی واضح است که به مقدار نصاب نیست، دوتا با هم به مقدار نصاب است. سید رضوان الله علیه می فرمایند ظاهر این است که در اینجا ولو به 2 دفعه بوده است باید خمس بپردازد، گرچه اگر هر دفعه را جدا حساب بکنیم به نصاب نرسیده و خمس هم واجب نیست. این عبارت مرحوم سید هست. لذا می فهمند اگر چند روزی تأخیر بیاندازد از استخراج، بلکه اگر ماه یا چند ماه حتی رفته یک مقدار استخراج کرده بعد ول کرده 2-3 ماه همینجور این طرف و اون طرف، مجددن رفته از سراغ استخراج و کان المجموع بالغا حد النصاب، اگر همه اون چرا که بار اول و دفعات بعد با فاصله به مرحله نصاب رسید ففیه الخمس، ایشان میفهمن ظاهر این است که درش خمس است. تعبیر ظاهر آمده یعنی مقتضای دلیل در واقع این است که درش خمسه. صاحب جواهر در جواهر عبارت چون این است که میفرماین خلاصش البته لا یعتبر فی النصاب المذکور الاخراج دفعتن، ایشان میفهمن اخراج یک دفعه شرط نیست، وفاقا لظاهر جماعتن و صریح آخرین، فهمون یک عده ظاهر عبارت چنین است که دفعه را شرط نمیدانن، عده هم تصریح کردن به اینکه شرط نیست دفعتا واحده باشد. بعد میفهمن بل لا فرق بین الاعراض فی البینه و عدمه، یه وقت از کسی یک مقدار استخراج میکنه بعد ویل میکنه، اصلا اعراض میکنه از اون کار، مجددن میاد مشغول میشه و به نصاب میرسه، میفهمن اینم باید حساب کنه. پس اگر اعراضی هم در میان آمد این خللی در تحقق نصاب به مجموع مستخرج قبلن قبل الاعراض و مستخرجه بعد الاعراض، این مجموع اگر به نصاب رسید نصاب محسوب می شود، خمس باید بپردازد و اعراض او هیچ خللی در تحقق نصاب ایجاد نخواهد کرد. بعد نسبت میفرمایند که کلام شهید اول و دوم هم همین حساب مداره که همین رو میفرمایند، فقط میفرمایند خلافاً للمنتها علامه در منتها مخالف است، فاعتبر عدم الاهمال. فرمودن این مشرطش این است که اینها رها نکند، اگر رها کرد بعدن آمد اون چیزایی رو که قبلا استخراج کرد و رها کرد اونا رو حساب نباید بکند. حالا بحث هست این که آیا قصد تملک هم شرطه یا نه. وحدتی که مطرح هست در اینجا، خوب دقت بفرمایید، وحدت حقیقیه که معنا ندارد، چون حتی در همون یک دفعه هم وحدت حقیقیه متصور نیست. چون اگر وحدت حقیقی بگیم میزان هست، باید بگیم در خیلی از معادن، بعض از معادن اصلا هیچ وقت باید بگیم به خمس نمیرسه. مثلا معدن نمک ارزش چندانی نداشت دیگه. خب معدن نمک باید بگیم هیچ وقت این معدن، چون همیشه استخراجاتش به تدریجه و نوعاً هم اونچرا که استخراجه چون ارزش کمه یک دفعه صدق نمی کنه که برسه به 20 دینار. بله بعض از مثل طلا باشد، فیروزه باشد، عقیق باشد، اینا خیلی زود به 20 دینار میرسه، ولی مثل نمک به این زودی به 20 دینار نمیرسه. پس باید بگیم دیگه اصلا خمس بهش تعلق نگیرد. اما وحدت اعتباریه یعنی این آقا قصد کرده در یک سال معدنی را مثلا اجاره میکنه یا به هر حال حیازت میکنه، تصمیم میگیره که یک سال ازش استخراج کنه. این مجموع استخراج یک سال به عنوان یک به اصطلاح کار ازش حساب میشه. میگه آقا من فلان سال کارم استخراج از معدن بود. چه کار داشتم؟ یک کار بیشتر نداشتم و اون استخراج، یعنی با یک اراده این چنینی که در یک در مدت یک سال استخراج کند. لذا اینو میگن عزم واحد و اراده واحده. عبارتی را مرحوم علامه دارند که موالات را درش شرط میدانند. منظور از موالات همینه که یعنی در بین این اثناء استخراج تصمیم به خلاف اون اراده قبلی نداشته باشد. تقدرین اینو میگن که موالات بوده در اصل، نه اینکه شب و روز مشغول کندن به هر حال از اون معدن و استخراج از معدن باشد. بعضیا تعبیر کردن که فصل طولانی بین دفعات نشود. خب اگه کسی مثلا اول سال آمده یک معدنی مشغول شده، یک چند تا به هر حال بیلی برده و اونجا کرده کار کرده، بعد ولش کس گذاشت تا سال آینده، نوروز سال آینده مثلا، این دیگه نمیگن آقا این یک کار بوده، میگن آقا این کار ول کرد دوباره. این رضا میگه تعبیر میکنه، میگن آقا این دوباره به اون کار مشغول شد، یعنی این فعل کار جدید را به عنوان یک عمل جدید او حساب میکنن، نه عمل گذشته. این مطلب که آیا وحدت اعتباری شرط هست یا نه درش اختلافه. با تعدد اخراج ولو مجموع به حد نصاب برسد، آیا لاحق و سابق به هم منضمیمه میشوند، باید این انضمام را انجام بدیم یا اینکه انضمامی در بیان نیست؟ هر کدوم رو جدا جدا بررسی کنید. ممکنه مجموع مثلا 100 دینار هم بشود، ولی وقتی تک تک حساب کنید هیچ کدومش از 15 دینار بالاتر نرفتی. این آقا ولو اینکه الان 100 دینار دارد، اما اگر گفتیم وحدت معتبر هست، معناش این است که دیگه در اینجا خمس نباید بدهد، چون هیچ کدوم اینها به اصطلاح چی یک استخراج نیست، اخراج واحد محسوب نمی شود. بعضی از متأخرین از اکابر قائل شدن که خوب دقت بفرمایید، به انضمام، قائل به انضمام شدن، یعنی اخراج لاحق را زمیمه کند به اون چرا که سابق اخراج کرده است. انضمام اگر محقق شد، یعنی لازم بود، قهرن نصاب محقق می شود و خمس هم واجب می شود بر شخص اگر به نصاب همون 20 دینار بعد الانضمام برسد. دلیلشان این است که می فرمایند ما در صحیحه بزنتی که تعبیر شده بود ما اخرج المعدن، آیا عنوان اونچه که خارج شده است از معدن در صورت انضمام لاحق و سابق این عنوان صدق می کند یا نمی کند؟ ظاهرن این است که به اون چرا که در سابق این آقا از معدن استخراج کرده است به اون چرا که الان اینا رو زمینه بکنیم به مجموعی اینها صدق عنوان اخراج از معدن هست. پس اطلاق این عنوان در روایت می شود ازش استفاده کرد که فرق نمی کند منزمن باشد متوالیان باشد اخراج یا نه اینا با فصل باشد و ما زمیمه بکنیم لاحق و سابق را با هم و به نصاب برسانیم. پس مقتضای اطلاق ادله این می شود که باید خمس بپردازد. قدر متیقن از این مطلقات، چه این صحیحه چه روایات دیگری که در باب معدن بود، قدر متیقن اونجاییست که مجموع اونچه را که اخراج کرده است به حد نصاب نرسد، مجموع به حد نصاب نرسد. اینجا یقینا خارجه، یعنی اینجا دیگه خمس ندارد. اما ما ادای او که یکیش همینه که هر یک علا حدی به مقدار نصاب نمی رسد، اما اگر زمیمه بشود بعضها معبز اینجا به نصاب می رسد. اینو ما چرا خارج کنیم؟ یقین نداریم که خارج باشد از عنوان اطلاقی که در روایات باب معدن وارد شده است. پس قدر متیقن که عبارت هست از اونجایی که مجموع به نصاب نرسد را از مطلقات خارج می کنیم، الباقی باقی میماند در تحت اون مطلقات و یجب الخمس اگر به نصاب برسد. این کلامی است که عرض کردم بعضی از بزرگان از متأخرین قائل به این قول شده اند و فرموده اند که ما در صورتی که دفعات متعدده باشد همه را باید جمع کنیم، بعد از تجمیع اگر به حد نصاب رسید باید خمس بپردازد. این کلام بعضی. در مقابل باز بعضی از اکابر از متأخرین هستند که اینها هم قائلن، اینا قائلن برخلاف این بعض به عدم تعلق خمس و قائل شدن به این که اطلاق در صورتی مرجع هست که انصرافی در میان نباشد و حال اینکه در این صحیحه و امثال او مطلقات انصراف دارند به اونجایی که شخص اونچه را که استخراج کرده است از معدن در همون دفعه اولا به حد نصاب برسد، انصراف به اونجا دارد. فلذا بعضی از محققین از متأخرین همین انصراف را قبول کردند و نتیجتاً در صورتی که اون سابق به تنهایی یا لاحق به تنهایی به نصاب نرسد را جزو چی قرار دادند؟ اینکه خمس بهش تعلق نمیگیرد ولو منزمن به هر حال به حد نصاب میرسد. عبارت این بعض این است که می‌فرمایند ولکن الاغوا تبعا لجمع آخرین عدم الانضمام. می‌فرمان اغوا این است که برخلاف مرحوم سید که فرمودن از ظاهر انضمام است و باید خمس بپردازد. ایشان میفهمه نه، اقوای این است که نباید خمس بپردازد. نظرن الى ان المنسبق من النص به حسب الفهم العرفی فی امثال المقام کون الحکم انحلالی هن. ایشان میفرماین ما به امثال این عبارت صحیحه وقتی نگاه کنیم، مثل باب زکات هم این عنوان آمده است، این حکم حکم انحلالی است. وقتی نصاب در زکات ذکر شده، اونجا ببینیم چی جوری هست، آیا نصاب هر مال زکوی رو باید علاحده حساب بکنیم یا نه همه رو ضمیمه کنیم و بعد حساب بکنیم. اونجا که بحث انضمام نیست، انصراف دارد به این که اگر فرض کن این طلای این آقا، نقره این آقا به این حد رسید، زکات است. گوسفند این آقا مثلا، خب این چند سال همینجور گوسفند داره، ولی هر سال که گوسفندهایی رو که دارد میفروشه، مقداری رو مصرف میکنه، اینا به حد نصاب مثلا نمیرسه، ولی اگه چند سال ضمیمه کند به حد نصاب میرسد. اینجا میگن بیاد این چند سالهای گذشته رو همه رو ضمیمه کنه، بعد به نصاب برساند و بعد زکات بدهد. این رو نمیگن، میگن همونی که الان هست، دفعات بعد را یا دفعات سابقه را اینا رو دیگه کاری نگیرد، اونا رو ضمیمه نکند. اینجا هم همینطور، اون چرا که الان از معدن اخراج کرد یا به نصاب رسیده یا نرسیده، حکمش همینه. اون مرحله بعد که خادمه، باز اون فرد دیگری میشود در واقع از این کلیه ما یجب و فیه الخمس. اون سابق هم باز خودش مصداق آخریست از ما یجب و فیه الخمس به عنوان معدن. پس هر کدوم اینا جدا جدا یکی از مصادیقی هستن که متعلق خمس قرار میگیرن تحت عنوان معدن. لذا میفهم وقتی ما به موارد و نظائر او رجوع بکنیم و از نظر فهم عرفی هم همین هست، این است که این حکم در این صحیحه و امثال اون صحیحه حکم حکم انحلالی هست. اگر حکم انحلالی شد، یعنی به عدد مواردی که استخراج واقع می شود، حکم وجوب خمس با این نصاب منحل می شود. پس هر موردی حکم خودش را دارد و نصاب او هم مربوط، یعنی مقدار او هم مربوط است به خودش. لذا این رو نباید ضمیمه به سابق یا به لاحق کنید، بعد ببینید به نصاب میرسد یا نمیرسد. پس هر کدام به تعبیر ایشان میفهمم موضوع مستقلی است به نسبه به مسئله این که به اصطلاح نصاب داشته باشد. حالا یک مثالی هم ذکر میکند، میفهمد اگر کسی اینا رو ببینید که عرض کردم فرمودن متفاهم و عرف هم همینه، میفهمد اگر کسی مولای یا شخصی که جنبه مولویت دارد به فردی بگوید آب متا اشتریت منن من الحنتته فتصدق، این آقا دو دفعه هر دفعه نیم من خرید، صدقه واجب میشود؟ خیر، چون این یک من بله به ضمیمه یک من شده، ولیکن این مرحله اولا که شراء حنته را انجام داد نیم من بود، دفعه دومم باز نیم من، هر دفعه به یک من نرسید، پس منو صدقه دادن لازم نیست. پس با اینکه این اطلاق اینجا الان هست عیناً صحیحه، با این اطلاقی در این عبارت با هم یک جوره، یعنی عبارت جوری است که عرف هر چیزی را که در این عبارت میفهمه در صحیح هم همونه میفهمد. عرف میگه امام سلام الله علیه فرمودن اگر به نصاب رسید، در هیچ یک از اینا که به نصاب نرسید، پس معلوم شد هر موردی را جدا جدا حساب میکنن، نمیگن این مجموعه این است. اینجا هم که ما اینکه اینجا هم نمیگن آقا این مجموعه ان که یک من هنته خریده پس باید صدقه واجب باشد برش، و حال اینکه این چنین نیست. و این به خاطر این است که هر فردی را جداگانه از سابق و لاحقش ملاحظه میکنن و مستقل از سابق و لاحق ملاحظه میکنن، پس انضمامی در میان نیست، چون فهم عرفی بر انضمام نیست. یک شاهدی که باز اینم تقویت میکند عدم انضمام را، و این تقویت میکند باز این که بگیم اقوا این است که در این جاهایی که معل انضمام به نصاب میرسد خمس ندارد، برخلاف مرحوم سید، اینه که اگر کسی به کمتر از نصاب که استخراج میکند از معدنی، بعد از کار خودش فعلا دست میکشه، میگه همین مقدار که استخراج کردیم بسه، برای خرج سال ما در میاد. این پرسید این مقدار رو استخراج میکنه کمتر از 20 دینار، مثلا به 15 دینار رسید، میگه 15 دینار رو ما دیگه خرج میکنیم تا ببینیم خدا بعدن چی میخواد. بعد که تمام میشه مجددن شروع میکنه، کسی گفته اون چرا که این آقا مصرف کرده رو باید بیاد محاسبه کند با اون چرا که الان دارد، که بعد دیگه مجموع به نصاب رسیده، مثلا برمره بعد که باز تصمیم میگیرد به این که کار کند. خب بعضی اصلا فصلی کار میکنن، دائم کار نمیکنن، متوجه؟ خب این که در یک فصل کار میکنه بقیهش دیگه کار نمیکنه و بیکارن، سابقه اینجوری زیاد بود. مثلا فرض کنید در فصل زمستان کار میکنه، تابستان میامنه کلن در ییلاقات میموندن، سه ماه تفریح میکردن، نه ماه میرفتن در کوره های زغال، به اصطلاح کارهای خیلی سختی هم بود اونجا، در مثلا هم دور از وطن، دور از آبادی، همه چی کار میکردن. یک سه ماه هم میامدن سلحرهام میکردن، کاری هم دیگه نداشتن، روزه میامدن شرکت میکردن، احکامشان یاد میگرفتن، مردم اینجوری بود. دیگه الان اینجوری نیست که حتی موقع نمازم نماز نمیخونه، میگه کار رو انجام بدم. اینی که کار حاکم شده برای اینها. خب حالا اگر کسی کمتر از حد نصاب استخراج کرده و بنارم گذاشته که همون رو مصرف کنه، بعدن باز مشغول میشه، اینا که تموم شد به هر حال دو مجددن مشغول میشه به این که چی کار کند. آیا اینجا میان بگن آقا بس بنابراین این شخص باید اون چرا که مصرف کرده رو بیاد حساب بکنه با اون چرا که الان استخراج کرده، مجموع اگه به نصاب رسید پس خمس بپردازد؟ این کسی گفته است؟ ابدا کسی قائل به این قول نیست. پس معلوم می شود که هر دفعه حکم خودش دارد، اون چرا که استخراج کرد و مصرف کرد و تمام شد هیچ، بعد از این اگه مجددن رفت دنبال استخراج، اینه با جداگانه از اون دیگه زمیمه نمی کند با اون مستخرجه و صرفه. پس بنابراین این که در روایت وارد شده است، اگر مقارنه بین الاخراجین باشد بله زمیمه می شود، اما اگر مقارنه نباشد دلیلی بر این که بگیم باید زمیمه بشود ما نداریم. علاوه بر این که غیر از اون فهم عرفی، غیر از این مثالی که عرض کردیم به عنوان شاهد، مضافاً بر همینا این است که ما در چنین فرضی شک ما در تکلیف است یا در مکلفون به؟ واضح شک در تکلیفه. ما الان میبینیم این آقا با فاصله عرفیه یک ماه، عرف یک ماه رو فاصله میبینه، یک ماه قبل 15 دینار استخراج معدن داشت، بعد از گذشت یک ماه مجددن میاد و استخراج معدن میکند به مقدار 10 دینار، میشه مجموعاً چقدر؟ 25 دینار. این خوب نصاب رسیده دیگه، اینجا چه باید بکنند؟ ما در این مورد، در این که آیات نصاب تلفیقی بین مستخرج و اون چرا که الان استخراج کرده است، مجموعاً 25 دیناره، نمیدانیم تکلیف دارد به پرداخت خمس یا نه، شک میکنیم در وجوب خمس. چرا؟ چون اگر مقارنت شرط بوده که نیست، اگر نبوده بنابراین باید بپردازد، چون شک در اصل تکلیف داریم و دستمان هم از دلیل فرض بگیم که اطلاق به خاطر انصراف، دست ما از اطلاق و عمومی بگیم در روایات نداریم که از اون حکم رو ثابت بکنیم. تکلیف ما این است که در اینجا براءت از وجوب داریم، واجب نیست خمس بپردازه. این حاصل اون چیزی است که در اینجا بیان شده. پس بنابر این اقوا این است که در چنین فرضی طبعاً ل بعض الاکابر که چون این انصراف وجود دارد، پس بنابراین هر یک را ما باید حکم مستقل حساب بکنیم و موضوع مستقل حساب بکنیم و اصل بر عدم انضمام است، مگر جایی که چنان مقارنه‌ای باشد که عرف فصل نمی‌بیند. لذا اونجایی هم که مقارنت هست، به لحاظ این که عرف نمیگد اینجا فاصله شده، لذا در واقع اون انضمام نیست. مثلا فرض کن استخراجی کرد، چند روز مریض شد، رفت بیمارستان، بستری شد، بعد حالش خوب شد، دو مرتبه آمد، این فاصله شده، ولی عرف میگن نه این فصل نیست. چرا؟ چون این مریض شد دیگه، چند روزی نیامد. معنای اتصال، اتصال عرفی نیست که همینجور دیگه شب و روز بره اونجا هی مشغول استخراج باشد. نه، روز هم یک حد معینی داره، ولی الان امروز و فردا باز فصل میشه، شب 10-12 ساعت میبینی اصلا تعطیل کرده کاره، دوباره باز میره مشغول میشه. فیلاهونا باید بگیم اقوا عدم وجوب خمس در فرضی که به تعدد به نصاب برسد، بلعخص جایی که تعدد مع الفصل طویل باشد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.